با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، امیدواریم تا کنون مطالعه و بررسی 5 آیه ابتدایی نامه پولس به افسسیان باعث برکت برای شما شده باشد. در افسسیان فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم: پس خدا را ستایش می‌کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است، آن هم فقط به خاطر اینکه متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم. با توجه به اینکه همه چیز بایستی برای شکوه و جلال خدا باشد، پولس در اینجا خدا را حمد و ستایش میگوید. میتوان گفت که این مزمور عالی و تسبیح پولس رسول است. تمام آن بر پایه و اساس فیض خداست و با جلال و شکوه خدا پایان می‌یابد. شروع آن لطف و فیض است. متن و محتوای آن به فرزندی پذیرفته شدن می‌باشد و مقصود آن جلال و شکوه خداست. تا این اندازه در حق ما لطف کرده است، آن هم فقط به خاطر اینکه متعلق به فرزند عزیز او عیسی مسیح هستیم. خداوند عیسی مسیح فرزند محبوب اوست. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 24 گفت: پدر، می‌خواهم همه آنانی که به من ایمان می‌آورند در آینده با من باشند تا از نزدیک بزرگی و جلال مرا ببینند. تو به من جلال دادی چون حتی پیش از آفرینش جهان مرا دوست داشتی. خدا ایماندار را در عیسی مسیح می‌بیند و او ایماندار را می‌پذیرد چون فرزندش را می‌پذیرد. این حقیقتی عالی است. فقط بر اساس این حقیقت است که من و هر ایمانداری در بهشت خواهیم بود. من نمی‌توانم در حضور خدا با لیاقت و شایستگی خود بایستم. من فقط در فرزند محبوب خدا پذیرفته خواهم شد. خدا مرا دوست دارد به همان اندازه که عیسی مسیح را دوست دارد، چون در عیسی مسیح هستم. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 23 میگوید: من در ایشان و تو در من، تا به این ترتیب ایشان نیز به تمام معنا با هم یکی باشند و مردم دنیا بدانند که تو مرا فرستاده‌ای و بفهمند که ایشان را دوست داری به همان اندازه که مرا دوست داری. بنابراین توسط خدای پدر کاری از سه جنبه انجام یافته است. او ما را در عیسی مسیح برگزید. او با نقشه غیر قابل تغییر خود ما را به فرزندی پذیرفت و مقام فرزندی داد. تمام این کارها برای ستایش شکوه و جلال فیض عظیم او می باشد. اوست که شایسته تمام حمد و تسبیح است. اوست که تمام این کارهای عالی و باشکوه را انجام داده است. تمام این کارها برای منفعت و خیریت من و شما انجام یافته است. می خواهم در این حقیقت عظیم شادی و خوشی کنم و درباره آن صحبت کنم، چون بسیار با ارزش است. این حقیقت بسیار با ارزشتر از تمام سخنان بیهوده‌ای است که امروز به نام مذهب شنیده می شود. چقدر مهم است که لطف و فیض خدا را که در عیسی مسیح آشکار شده است بتوانیم ببینیم. خدای پسر بهای کلیسا را پرداخت کرد. در افسوسیان فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. از ازل و از ابتدای عالم خدا ما را انتخاب کرد. نقشه غیر قابل تغییر او این بود که ما را در فرزند محبوبش بپذیرد. و اکنون از ازل وارد زمان می شویم، یعنی جایی که نقشه و طرح‌های خدای پدر به دستان عیسی مسیح داده می شود که در مکان و زمان حرکت می کند تا کلیسا را بسازد. این یک واقعیت تاریخی است که عیسی مسیح بیش از 2000 سال قبل به این دنیا آمد. خدا او را به انسانها معرفی کرد و بعد از اینکه 33 سال روی این زمین زندگی نمود، بر روی صلیبی مرد، دفن شد و سپس از مردگان برخاست و بعد به آسمان صعود کرد. اینها واقعیت‌های تاریخی می‌باشند که کلام خدا به ما ارائه می‌دهد. در هنگامی که او اینجا بود، ما را باز خرید و آزاد ساخت و این رستگاری توسط خون او بود. این موضوعی است که امروزه آنچنان خوشایند و مردم پسند نیست. اکثر مردم می‌خواهند یک مذهب زیبا و خوش ظاهر داشته باشند. صلیب عیسی مسیح با روحیه زیبا پرستی انسان هماهنگی ندارد و همچنین غرور انسانی را ارضا نمی کند. متاسفانه کلیساهای سازشکار امروزی اسیر این طبیعت کهنه و گناه آلود انسانی شده و اکنون دیگر تأکید لازم و کافی بر روی خون عیسی مسیح دیده نمی شود. صلیب و ریخته شدن خون عیسی مسیح بر آن و قربانی شدن او برای آنها به نظر زننده است. سالها پیش بیوه‌زنی ثروتمند که لباس زیبای گران قیمتی بر تن داشت به نزد واعظی آمد و به او نگاه کرد و گفت: آقای واعظ، من دوست ندارم درباره خون بشنوم. با طبیعت زیبای پسندیده من سازشکار نیست و برای من تنفر انگیز است. آن واعظ پاسخ داد: با شما موافقم که تنفر انگیز به نظر می آید، ولی تنها چیزی که باعث می شود خون زننده و تنفر آور شود گناه من و شما می باشد. دوست عزیز من، آنچه که باعث می شود خون کفاره عیسی مسیح تنفرانگیز شود گناه است. یک کشیش تازه به کلیسای بزرگ رفت تا در آنجا خدمت کند. زن و شوهری نزد او رفته و گفتند: امیدواریم که شما بیش از حد بر روی خون مسیح تاکید نکنید. کشیش قبلی واقعا بیش از حد درباره این موضوع صحبت می کرد. شما که این کار را نخواهید کرد. آن کشیش جواب داد: مطمئن باشید من بر روی آن موضوع بیش از حد تاکید نخواهم کرد. و به نظر می رسید که آن زن و شوهر خوشنود شده و در حالی که تشکر می کردند، کشیش به آنان چنین گفت: چند لحظه صبر کنید، ولی مگر ممکن است بتوان بر روی خون عیسی مسیح به اندازه کافی تاکید کرد؟ و آن کشیش تازه در دوران خدمتش به تأکید بر روی خون ریخته شده عیسی مسیح برای نجات انسان گناهکار ادامه داد. این موضوع به نظر انسان زننده و ناپسند است، اما فقط از طریق خون کفاره اوست که ما آزاد شده و نجات یافته ایم. بعد از اینکه خدای پدر کلیسا را طرح‌ریزی کرد، پسر به زمین آمد تا با دستان به میخ کوبیده شده خود کلیسا را تشکیل داده و بسازد. تمام ساختار عهد عتیق موضوع کفاره دادن برای گناهان توسط خون یک حیوان قربانی را مطرح می کند. اما با این وجود این کار نمی توانست گناه را بردارد و دور کند. فقط عیسی مسیح می توانست این کار را انجام دهد. در عبرانیان فصل 10 آیه 6 الی 13 این موضوع چنین توضیح داده می شود: از قربانی کردن حیوانات راضی نبودی، یعنی آن حیواناتی که برای کفاره گناه در حضورت ذبح می کردند و می سوزاندند. پس گفتم اینک آمده ام تا اراده تو را به جا آورم، آمده ام تا مطابق پیشگویی کتاب آسمانی جان خود را فدا سازم. بعد از آنکه عیسی مسیح فرمود که خدا از قربانی‌های گوناگون و هدایایی که طبق شریعت و روش قدیم تقدیم می‌شد راضی نیست، چنین گفت: اینک آمده ام تا جان خود را فدا سازم. به این ترتیب روش سابق را لغو می‌کند تا روش جدیدی بنیاد نهد. طبق این روش و طرح جدید، عیسی مسیح یک بار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را ببخشد و پاک نماید. در او تمام گناهان ما بخشیده شده و نجات یافته ایم. در او به آن فرزند محبوب خدا که عیسی مسیح است اشاره می کند. ما در عیسی مسیح محبت خدا پذیرفته شده ایم. در متن اصلی آیه 7 در فصل 1 افسوسیان عبارت در او بخشیده شده ابتدا نوشته شده است که به این واقعیت اشاره می کند که او ارجحیت و برتری دارد و به همین دلیل است که مسیح به این زمین آمد. در انجیل متی فصل 20 آیه 28 نوشته شده است: پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. او آمد تا بهایی را برای آزادی و رستگاری من و شما پرداخت کند. ما بردگان و اسیران گناه بودیم و او آمد تا ما را آزاد سازد و با پرداخت بهایی برای ما به ما آزادی عطا کرده است. در زبان یونانی سه کلمه وجود دارند که بایستی آنان را در ارتباط با واقعیت رستگاری و رهایی از اسارت بهتر درک کرد. یک کلمه به معنی در بازار چیزی را خریدن است. در اینجا می توان تصویر زن خانه‌داری را دید که صبح به بازار می رود تا برای آن روز خرید کند. او مقداری سبزیجات و گوشت دیده و پولش را درآورده و قیمت آنها را پرداخت می کند. اکنون اینها به او تعلق دارند. تنها مفهوم این کلمه خریدن و برداشتن است و این کلمه یونانی را پولس در اول قرنتیان فصل 6 آیه 20 به کار برده است، وقتی در آنجا می گوید: خدا شما را به بهایی گران خریده است، پس تمام اعضای بدن خود را متقابلاً برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. کلمه دیگر یونانی در ارتباط با مفهوم آزادی از اسارت به معنای از بازار خریدن می باشد و به مفهوم خریدن چیزی برای استفاده شخصی است. فردی به بازار رفته و گوشت و سبزیجات را می‌خرد و به یک شهر دیگر می‌برد که این چیزها در آنجا کمیاب است و آنها را با دریافت مقداری سود در آن شهر می‌فروشد. اما این کلمه مورد نظر که به مفهوم از بازار خریدن می‌باشد به این معنی است که شخصی چیزهایی از بازار بخرد و هرگز آنها را دوباره نفروشد و فقط برای استفاده خود نگه دارد. و این کلمه ای است که در غلاطیان فصل 3 آیه 13 به کار برده شده است: اما مسیح لعنتی را که در اثر گناه ما به وجود آمده بود بر خود گرفت و ما را از هلاکتی که این روش شریعت پدید آورده بود رهایی داد. روشی که انجامش غیر ممکن بود. بلی، مسیح لعنت ما را بر خود گرفت، زیرا در تورات آمده است ملعون است هر که بدار آویخته شود، و عیسی مسیح نیز بدار صلیب آویخته شد. این کلمه یونانی در اینجا به این مفهوم است که عیسی مسیح ما را رهایی داده و آزاد ساخته، به طوری که دیگر در معرض فروش یا اسارت قرار نخواهیم گرفت. او قیمت و بهای ما را پرداخت و او ما را از بازار این دنیا بیرون آورده است و اکنون به او تعلق داریم. سومین کلمه یونانی که برای مفهوم آزادی و رهایی از اسارت و بردگی مورد استفاده قرار می گیرد، اینجا در آیه 7 در فصل 1 نامه افسوسیان به کار رفته است که به معنی آزاد ساختن یک برده توسط پرداخت قیمت عام می باشد. و این مفهوم در انجیل لوقا فصل 21 آیه 28 نیز استفاده شده است که می گوید: پس وقتی این رویدادها آغاز می شوند، بایستید و به بالا نگاه کنید، زیرا نجات شما نزدیک است. نجات، رهایی، آزادی و رستگاری همگی کلماتی بسیار عالی می باشند که در این رابطه به کار می روند و به نوعی مفهوم بازخرید شده و آزاد شدن را دارد. فقط به معنای به بازار رفتن و پولی را پرداخت کردن و خریدن چیزهایی نیست و همینطور تنها به مفهوم خریدن چیزی از بازار برای استفاده شخصی نیست که هرگز دوباره به کسی دیگر فروخته نمی شود نمی باشد، بلکه همچنین به معنای آزاد ساختن کسی پس از پرداخت بها و قیمت آن است. در مفهوم آخر در مورد خریدن یک برده از اسارت بردگی به کار می رود، با این قصد و هدف که او را آزاد ساخت، و این کلمه رهایی و نجاتی است که در این آیه مورد استفاده قرار گرفته است. انسان تحت گناه فروخته شده و در اسارت گناه است. تنها کاری که هر فردی بایستی انجام دهد این است که کمی به اطرافش نگاه کند، آنگاه می‌بیند که این موضوع حقیقت دارد. انسان یک گناهکار فاسد و تباه شده است و نمی‌تواند جز گناه کردن کاری دیگر انجام دهد. او برده و اسیر گناه است. عیسی مسیح آمد تا بهای آزادی انسان را پرداخت کند. این همان منظور خداوند عیسی مسیح است که در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 گفت: پس اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید. این آزادی و نجات از طریق خون او امکان پذیر است که همان بها و قیمتی است که پرداخت شد. در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 19 نوشته شده است: خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره بی گناه و بی عیب قربانی شد. خون عیسی مسیح از طلا و نقره بسیار با ارزش تر است. هیچ چیزی به اندازه قیمت آن یافت نمی شود. افزایش مقدار هر چیز با ارزشی به قیمت و بهای آن می افزاید، ولی در واقع ارزش هر چیز در خود آن است. یک قطره از خون پسر قدوس خدا می تواند هر گناهکاری را بر روی این زمین نجات دهد، اگر آن گناهکار به او به عنوان نجات دهندگی خود اعتماد کند. ما از طریق خون او نجات یافته و آزاد می شویم، و دلیل اینکه او ما را از این طریق نجات می دهد در عبرانیان فصل 9 آیه 22 نوشته شده است: بدون ریختن خون هیچ گناهی بخشیده نمی شود. این یک اصل مهم در عهد عتیق است که برای تمام انسانها از آدم تا آخرین انسان روی زمین کاربرد دارد. ما اکنون توسط خون گاوها، بزها و گوسفندان قربانی نجات نیافته ایم، چون آنها نمی توانند ما را آزاد سازند، بلکه فقط از طریق خون گران قیمت عیسی مسیح است که می توانیم از اسارت و بردگی گناهان آزاد شده و نجات یابیم. این مژده نجات بخش عیسی مسیح و پیام انجیل است که خدا می خواهد تمام انسانها به آن ایمان آورده و نجات یابند. عیسی مسیح برای نجات و رستگاری من و شما آمد و بر روی صلیب خونش را ریخت تا کفاره گناهان ما شود و پس از مرگ روز سوم از مردگان برخاست و بعد از 40 روز که بسیاری او را زنده دیدند به آسمان صعود کرد و در دست راست خدای قادر و متعال نشسته و برای من و شما شفاعت می کند تا روزی که برای داوری بازگردد و زمین و آسمان جدیدی را آغاز کند. هر که به این حقیقت یعنی عیسی مسیح ایمان آورد، گناهانش بخشیده شده و می تواند با خدای قادر و متعال برای همیشه زندگی ابدی و مشارکت داشته باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.